بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم حجت الاسلام والمسلمین سید حسن علوی در ماه مبارک رمضان، سوره آل عمران آیه 61، 23 اردیبهشت ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فمن حجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على لعنت الله على الكاذبين.
تا اینجا پیش رفتیم که ابناءنا و ابناءکم اولین پیامی که داره این که میشه استدلال کرد به آیه برای اثبات بنوت حضرت حسنین علیهم السلام برای پیغمبر. مطلب دومی که گفتیم این بود که این دو طریق داره، یکی خود به طریق ابناءنا و ابناءکم، یکی به طریق انفسنا و انفسکم. چون علی علیه السلام نفس پیغمبره، فرزندش فرزند. مطلب بعدی که هست مسئله نساء اناس. نساء بحث همسر، نسوه یعنی همسران ما، یا اینکه بحث زنان ماست، زنان گفتن، یا بحث همسرانه. لغت نساء زنانه، همسرانه. نساء انا منظور اینجا در تطبیق بر حضرت زهرا صلوات الله و سلامه علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان نساء انا گفته شده. جمع بودن میشه برای فرد جمع به کار بود از باب تعظیم و تشریف، ولی چون نساء انا، خوب دقت کنین، لغتاً در ظرفیت لغتی خودش همه زنان رو شامل میشه، در تطبیق این که حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم به تعبیر ما به دستور الهی فقط حضرت زهرا رو برده، یعنی همه کسان دیگه نساء ما نیستن. حالا ابنا انا یه توجیهی داشت، خوب دقتون، در نساء انا منقبت باز میره بالاتر، یعنی اینکه ابنا انا گفته شد، خب جا داشتی که بگن پیغمبر العیاذ بالله خب فرزند پسری نداشته، فرزند دختری حضرت زهراست. قاسم در مکه به رحمت خدا رفته و ابراهیم هم در مدینه، پیغمبر فرزندی نداره در زمان مباهله. حالا این باید تحقیق بشه، ظاهرا فرزندی نداره، ابنا آورده نشد. ابنا انا و ابنا اکم، اگه ابراهیم بوده باشه در اون زمان، که ظاهرا نبوده، ابراهیم بوده باشه در اون زمان، امر عجیبیه. خب چرا پسرشو نیاورد؟ اگه ابراهیم نبوده باشه، در ابنا انا فضیلتی برای حسنین اثبات میشه که پسر رسول خدا به نص قرآن با دلائلی که گفته شد. اما صحبت اینه که خب پیغمبر پسر نداشت، اما این همه بانو تو صدر اسلام وجود داره، حالا به قول اون افراد دختران دیگه هستن، پیغمبر همسران داره، ام سلمه داره، انکه علا خیر، زنان با فضیلت هم داره بعضن. این معلوم میشه یک نوع حسره، مثل انما یرید الله، یک حسره، یعنی با بودن زنان دیگهی که حالا نسوه پیغمبر به عنوان همسر پیغمبر حساب بشن وجود داره. به عنوان نساء المسلمین حساب بشن وجود داره. هیچ کدوم از اینا رو پیغمبر نمیبره، یک نفر رو به تعبیر ما به دستور الهی میبره به نام حضرت زهرا سلام الله علیها. اینجا معلوم میشه نا اینجا نای خاصه، یعنی کسانی که، خب دقت کن تعبیری که ما به کار میبریم اینه، در تعلق مطلق با تو ان ای پیغمبر، نساء انا، یعنی بنووت حقیقی، بنووت حقیقی داره اثبات میشه، یعنی ابن به معنای تمام معنا و کمال معنا که ارتباط جسمی روحی و عقلی، ارتباط مذهبی و مکتبی، الحاق تمام عیار، این الحاق تمام عیاره که میگه این ابن توست، این ابن خدا داره میگه این فرزند توست، نه فرزندی که ارث ببرد، نه فرزندی که در حد حق ارث بردن بوده باشه، نه، فرزندی که در حق انتساب تام به تو باشه. اینجا فضیلت از اون مطلب قبل میره بالاتر. این که علی از ماست و فرزندان هر کسی رو به پدرش نسبت بدید الا فرزندان فاطمه رو به من نسبت بدید، به خاطر مادرشون فاطمه سلام الله علیها، به خاطر علی که نفس منه علیه السلام، نه، صحبت اینه که خود صدیقه طاهره نسبتش به پیغمبر نسائن و زنی که از ما باشه، مشخص میشه یک دایره انحصاری است در بحث مباهله که بر میگردیم. و انفسنا و انفسکم ثم، این انفسنا هم دیگه مطلب به اوج میرسه که نفس به معنای روح و جان استعمال میشه به حقیقت فرد، این نفس منه، یا معنای جان باید بگیرید که علی جان پیغمبره، حیات و روح پیغمبره و پیغمبر به منزله کال بوده، علی به منزله جان، یا اینکه پاره تن، هر چی میخواید معنا بکنید، معنا از حد عادی خیلی بالاتره. و انفسنا و انفسکم، باز یه نفر فقط، هیچ کی دیگه نیست، هم وجود این افراد با این عناوین، ابنا و حالی که ظاهراً به ابن نیست، نساء و حالی که ظاهراً بنت پیغمبره، ظاهراً بنت پیغمبره، و انفسنا و حالی که ظاهراً پسر عم پیغمبره. این عناوین عناوین ویژه است، یعنی این ابن بودن ابن نیست که خدا بنوبتش رو داره امضا میکنه، نساء اوست. حالا نساء انا اگه به معنای زوج باشه باز یه جور توجیه میشه، یعنی بعضی هم میگن همه این آیه فضیلت علیست به یه معنا و همه منشأ اونجاست، و اون اینه که وقتی علی نفس پیغمبر شد صلوات الله و سلام علیه، علی نفس پیغمبر شد، علی وقتی نفس پیغمبر شد، نساء علی میشه نساء پیغمبر، یعنی اصلا پیغمبر اینجا انگار وجودی نداره، فقط دعوت کننده است، مباهله کننده اصلی به طرف اونها داره، نفس پیغمبر، خودت و جانت، خودتو بیار، خودتو بیار، همسرت هم، نسائت هم بیار و ابنائت هم بیار. علی آمده، همسرش آمده و ابناش، یه شکل دیگه میشه، یعنی بگیم قل تعالو ند او بخانیم، کیو؟ پیغمبر خواند، کیو خواند؟ نفسشو خواند و نساء خودش و نفسشو خواند که نسبه علی باشه. اینجا عملا همه چی به خانه فاطمه و مستریت علی داره ختم میشه. نمیدونم به این جهت توجه فرموده بودید یا نه، اصلا یه شکل دیگه شد، انگار مباهله کننده از اساس علی است، چون قرار بوده خود پیغمبر بیاد، به جای خود علی اومده، قرار بوده نسوه پیغمبر بیاد، نساء پیغمبر، نساء علی اومده، قرار بوده ابناء پیغمبر بیاد، ابناء علی اومده، با یه کلمه که علی نفس پیغمبره. اوج فضیلت علی ابن ابی طالب اینجاست، چون مقام پیغمبر در خور تصور امثال ما که اصلا نیست، فقط بلقیاس گفتن که فرد بیمانند هستیست، فرد بیماننده. لذا اگر کسی ما بگیم ضربت علی فی یوم الخندق افضل یا اون فضائلی که برای پیغمبر اثبات میکنیم به گونه ای باشه که در مقابل همه مطرح بشه افضل من عبادت الثقلین، اون اشکالی که دیروز کردیم، اون بلد نبود اشکال کنه. اگر بلد بود باید اشکال اینجوری میکرد که تو به من اشکال کردی، چطور ایمان همه رو بذاریم یه طرف، ایمان رو بذاریم یه طرف، ایمان ابوبکر میچربه، اشکال من این بود، و حالی که تو قبول داری امیرالمومنین کسیست که این آیه در موردش نازل شده. پس این یا روایت جعلیه یا منظور از همه کسای دیگه هن و این دلیل نمیشه. و از اون طرف امیرالمومنین همین حدیث رو داره به تعبیر ضربت علیه. حالا اگه کسی اشکال بکنه ضربت علیه فی یوم الخنده افضل من عبادت الثقلین، جن و انس بالاتر، یعنی از عمل پیغمبرم بالاتر، اینجا جواب میدیم علی در هیچ مقامی از پیغمبر جدا نیست، نفس پیغمبره، اصلا چیز از اون نیست، اصلا جدای از اون نیست. لذا با انفسنا حلش میکنیم. لذا اون چه که روایت در مقام فضائل علی گفته شده که برتریش و مطلقاً بر همه موجودات بی همتایی، لا فتا الا علی، هرچی که به این معنا وارد بشه با کلمه انفسنا حل میشه. و این خصوصیتی است که در کلمه انفسنا است که اصلا که نه پیغمبر این وسط با امیرالمومنین هیچ تفاوت جوهری نداره، عین اوست، لذا نسبه او نسبه اوست، ابن او هم ابن اوست. لا فتا الا علی اینه لا فتا الا محمد صلی الله علیه وسلم. و اینکه پیغمبر از امیرالمومنین هیچ بینونیت و جداییت و تباین و تفاهلوفی نداره، طوری که همسر او همسر این شمرده میشه، فرزند او فرزند اتحاد، حالا یک روح در دو کال بود، یک حقیقت در دو مصداق. مطالب زیبایی که میشه از این آیه در آورد و به عنوان فضیلت بیان کرد. این اوجشه. حد اقلی که از این آیه میشه استفاده کرد اینه که عملا خوب دقت، حد اقل اصلا ابنا انا رو بگیم تشریفی قبول، منظور اینه. آخه بعضی سعی کردن بگن که شاید پیغمبر اینها رو از باب نمونه آورده. دقت کنیم مرحوم علامه این رو میاره در همین تفسیر، بذارید من اینو براتون بخونم، صفحه 390 جلد 3 ترجمه المیزان که جلو چشم من هست. من قبلش مطلب رو بگم، اقلی که غیر قابل انکاره اینه پیامبر تنهایی به مباهله نمیره و اینها رو از باب خوب دقت کنین، ندعو ابنا انا ثم نبتهل فنجعل، عملا پیغمبر فرزندانش رو صرفا شریک در هزینه مباهله نکرده، بلکه شریک در اصل مباهله کرده، اونها رو داخل در اصل مباهله کرده. یعنی خوب دقت کنید، من با طرف مقابلم اختلاف پیدا کردم در یک حقی، من میگم حق الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق از طرف پروردگار به تو اومده پس از ممترین نباش، فمن حجک، حالا که تردیدی نداری، هنوز جدال دیگه فایده نداره، نه تردید داشته باش نه جدال کن، فمن حاجک، حالا اگر کسی مهاجه کن، من بعد ما جاک من العلم، چون شرط مباهله رو داری، به این شرایط در امور دینی حق داری ادعا بکنی، حرف بزنی، بیان کنی، تا اونجا که مباهله بکنی. عملا در این تتمه آخر مباهله به شرایط مباهله کننده، من بعد ما جا اکم من العلم، نه خبر، نه صدق، یقین، شریک مباهله کرد کیو؟ امیر المؤمنین رو، صدیقه طاهر و حسنین رو. یعنی حق از جانب پروردگار در اینها، اینا ممتر نیستن، حق از خدا به سوی اینها اومده و من بعد ما جاء که من العلم، علمم به اینا اومده، اینها هم شرط مباهله رو دارن، لذا در اصل مباهله شرکت میکنن نه تعلق مباهله. نکنید یه بار من فرزندانم میارم میگم حق با منه و شرایط مباهله رو هم دارم، یقین دارم، میگم اگر نبود لعنت بر تو و کس و کارت، اگر نبود لعنت بر من و کس و کارم. یه بار نه، اینها رو شریک در اصل مباهله میکنم، شریک در اصل مباهله. دقت کنید متن اگر دارید، اگر میخواییم بلند بخونی، اگر نه من بخونم. خلاصه صحبت اینه، آیا پیغمبر ابنا رو ردشیم، نساءنا رو ردشیم؟ نکنید دلالت مفردات بر فضیلت اهل بیت یه مطلبه که توضیحاتش گذشت، گفتیم اوجش هم انفسناست. از همه اینا بگذریم، اصلا بگه فقل تعالی ندعو حسنین و ابناءکم و فاطمه زهرا سلام الله علیها و نساءکم و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و انفسکم، اگه اینجوری میفرمود، یعنی از اسم میبرد این عبارات که هر کدومش یک دریایی از معناست در مورد این حضرات ائمه علیهم الصلاه و السلام به کار نمیبرد، فقط اونها رو آوردش نکنید شریک در مباهله کرده، یعنی اونها رو شرکت کرده در نجعل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، قرار بدیم لعنت رو بر دروغگو، یعنی ما صادقین مطلقیم. همه اینا عملا صف صادقین علل اطلاقن. البته اگر کذب و مختص گرفتید نه، اینا شریک مباهله و جعل لعنتن، نه صرفا این که پیغمبر اینها رو از باب نمونه آورده، فقط از باب نمونه آدمهایی تو که از همه بیشتر دوست داشته، نکنه اهل عامه اینجور معنا میکنن، میگن اینا یعنی بله حضرت اینا رو دوست داشته، به اینا علاقه داشته، خب چرا باقی رو نیورده؟ اینا چرا شریک مباهله کرده؟ اشکالی که میکنن اینه، میگن که نصارا که برای مهاجه با پیغمبر اومده بودن همشون میگفتن عیسی خداست یا پسر خداست یا ثالث ثلاثه، سه جور معنا میکردن، یعنی سومین فرد، سومین فرده. خب از این طرف هم پیغمبر که میفرمود خدا یک داست و عیسی ابن مریم بنده و رسول خدا هست و کلمتهی، این ادعایی نبود که مخصوص پیغمبر باشه، بلکه همه مؤمنین به تبعیت از پیغمبر در این حرف مشارکت داشتن. بنابراین اهل عامه میگن، میگن این افراد که پیغمبر در مباهله حاضر کرد از باب نمونه بوده، دلالت فضیلت ویژه‌ای نداره. بر فرض اینکه تنها آنها شرکت در دعوا داشته باشند، دیگر شرکت در دعوت چرا؟ با حالی که شما اومدید با پیغمبر شریک دعوا و شریک دعوتشون کردید. روشن شد؟ جوابی که ایشون میده میگه واضحه که منظور پیغمبر از آوردن علی و فاطمه حسن این جنبه نمونه ای، اگر منظور نمونه بود باید لااقل دو تا مرد، سه تا زن، سه تا فرزند همراه خودش می آورد تا امتثال جمعه محقق بشه. پس این که در مقام امتثال یه مرد بیشتر نیورد، یه زن بیشتر نیورد، دو فرزند معلوم نیورد، معلوم میشه کسی دیگه پیدا نکرد که امتثال امر الهی با اون محقق بشه. خوب دقت کن، این یه تیکه، یعنی این اختصاصی که انجام شد، بال که سیقا همه جمعه، اونجا دو تا ورد، اینجا یه دونه ورد، اینجا یه دونه ورد، انفسنا خود بود، یکی دیگر رو اضافه کرد، معلوم میشه که از این یه تیکه. تیکه دوم یه نجرانی ها که اومده بودن برای مباهله، اینا فقط و فقط اومده بودن که با حضرت پیغمبر در مورد حضرت عیسی ابن مریم مهاجه کنن، اصلا با مسلمان های دیگه کاری نداشتن. چرا؟ فمن ها جکه با تو مهاجه دارن میکنن، یعنی تو رو رها نمیکنن، اونا رو پیرو میدونن، اونا رو پیرو میدونن. معلوم میشه وقتی اونها فقط با تو بحث دارن، تنها و آیم فقط رسول پیغمبر اکرم و طرف حساب اونها قرار داده. پس دقت کنید، اینا برای مناظره با تو اومدن، آیم فقط طرف محاجه و خطاب تو رو اینها قرار داد، اینا فقط با تو کار دارن. با این حساب وقتی خدا گفته ابناءنا و انفسنا و نساءنا، پیغمبر فقط اینا رو ورد، جنبه نمونه نداره. چرا؟ برای نمونه نبود، زیرا مؤمنین به لحاظ مجرد ایمانشان در موضوع به مباهله نصیبی نداشته. یا صرف ایمان ربطی به مباهله نداره. و نصارا هم طرف حساب اونا نبودن، چون طرف محاجه و مجادله خود پیغمبر بود، باید جز پیغمبر طرف معارضه واقع نشه. یعنی لذا نیوردن اونها و به میون نیوردن اونها اصلا دقیقا مطابق قاعده است، چون با پیغمبر حرف داشتن. این که پیغمبر در این مقام اینها رو اوورد، عده رو همراه برد، معلوم میشه که این دعوا، دعوای این مطلب که من معتقدم به این که عیسی رسول خداست، پسر مریم است و این حرفای شما باطله و این معنا از حق به من وارد شده، در این دعوت اونها به حقیقت ائمه هدا امیر المؤمنین شریکن، این عملا اینها داعیه به حقن در حد پیغمبر و در مقام پیغمبر، نه صرف امر به معروف که پیغمبر گفته. پس اگر دعوا و مباهله به پیغمبر قائمه، به اینها هم قائمه. لذا تنها و تنها در این مقام، یعنی مقام دعوت، ابناء پیغمبر فقط حسنین. در مقام دعوت به حق، اونی که فرزند رسول خداست و بنوت در رسالت داره، یعنی بنوت روحانی و معنوی حقیقی داره، نه جسمانی، حسنینن. اونی که دعوا نسبه و تعلق تام و در اوج تبعیت و اهل بیت پیغمبره به تمام معنا، صدیقه طاهره است، نه کسی دیگه. و اون کسی که نفس پیغمبره در این دعوا، فقط امیرالمؤمنینه، نه فرد دیگه. این حداقل چیزیست که از این آیه میشه استفاده کرد بدون در نظر گرفتن مفرداتش. اگر چیزی دارید بفرمایید.
اون مسئله که دوست فرمود که راجعه برماشونها که چرا برماشونها نیمده؟
بله،
اینجا یک آیه جوادی فرمودی که تفسیرشون که این نساءنا به معنای اون فرزند دختر و به این که در مقابل شوهر نیست، در مقابل فرزنده.
بفرمایید.
منظور نظارت روایه مورد بحث زنی است که در عرض فرزند قرار گرفته است، نه زن در مقابل شوهر. بنابراین یا مطلق زن مراد است یا خصوص دختر، همون گونه که درباره بنی اسرائیل ستم دیده از آل فرعون حمایت و از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم.
خب اگر گفتم در هر، پس جنس زنه، گفتم این نساءنا در اینجا دو اطلاق داره، یکی میتونه همسران باشه، یکی زنی که به تمام و کمال در تعلق شماست. چون زنی که زن شماست در کمال و تمام در تعلق شماست، در زمانی هم که دختر هست همینه، اما بالاخره بعد ازدواج تحت ولایت احتمال داره که بنات نیاد، به خاطر اینکه بنات متعلق کسی دیگه هستن، وارث اسمم نیستن، صاحب دارن. این احتمال هم ما داریم، ولی آقای جوادی داره میگه نه، اینجا عمه. دو احتماله، بله، نساءنا میتونه مخصوص همسران باشه، میتونه نه عم باشه. عم باشه. خب این تا اینجا. و انفسنا و انفسکم. چیز دیگه هم دارین؟ پس خلاصه عرض ما این شد، معلوم میشه فند او این یه دعواست، یه دعوته. دعوا اینه که عیسی پسر خدا نیست، پسر مریم است و رسول خداست. دعوت چیه؟ یعنی دعوت یعنی دعوت یعنی دایی، این دعوا یه چیز دعوت، دعوت یعنی دایی، یعنی یه دایی به حقی وجود داره که اینو به حق از خدا داره نقل میکنه و مقابله با او و مهاجه با او و مباهله با او معنای نابودیه. چرا؟ چون جا اکمن العلم، این داییه. این چهار بزرگوار در کنار پیغمبر شریک دعوا نیستن، چون همه امت شریک دعوا. این شراکت در دعوته، در دایی بودنه، به نوعی معنای میزان بودن، امام بودن و صاحب دعوت بودن از آیه در میاد و این مقام خیلی بالایی است که اگر کسی توجه بهش بکنه میفهمه، حتی اگر نسبی در هیچ آیه قرآن رخ نداد، اگه قدیری نبود، هیچ آیه ای نبود، فقط همین یک آیه بود، کافی بود که امت اگر امر به اونها واگذار شده بود از همین آیه میفهمیدن نسب همون موقع تعیین شده و تمام شده است. چون با بودن همه اینها یک و مقام دعوت، نه دعوا صرفا، یعنی بیا دعوت کن پیغمبر، ادعا کن و ما حقانیت تو رو تایید خواهیم کرد و در این ادعا اینها رو هم بیار، یعنی اینها شریکن. خب خود پیغمبر کافی بود، میزد اونها خاکستر میشدن، تموم میشد. اینها هم شریکن، یعنی اینها کسانی هستن، حیاتشون حیات پیغمبره، مماتشون ممات پیغمبره، در تعلق تام من اون معانی اولی که ما گفتیم در دعوت پیغمبرم شریکن، شریک دعوتن، منحصرن هم اینا هستن، هیچ کسی دیگه نیست. و کسی شریک دعوت باشه این تام، از همینجا میشه فهمید وقتی آیه براءت نازل شد، وقتی آیه رو برد ابوبکر زودتر اومد، درخواست کرد، گرفت و حرکت کرد که یه فضیلتی برای او بماند بالاخره در تاریخ اسلام. جبرئیل گفت فقط کسی آیه دعوت رو بکنه که از رجل، یا خودت باید باشه، یکی از تو باشه، این منیته، منیت در دعوته. و الا اون جمله که درسته، دعوا که درسته، چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه این آیه رو الف ببری یا جیم؟ ها، در خود آیه فرق نمیکنه، گرچه خواهیم با اونجا فرق خواهد کرد، تلقی حقیقت رو او خواهد کرد، یعنی فقط این ادعا و دعوت رو او میتونه بکنه. دعوت یه دعوته، ببخشید، دعوای دعواست. دعوا اینه که ان الله بری و من المشرکین و رسوله، خدا از مشرکین بیزاره و رسولش هم بیزاره. ولی دعوت و اینکه کسی که دعوت بخواد بکنه، کسی است که باید از تو باشه، چون این شراکته، چون داره میره ابلاغ کنه، باید مبلغ این آیه کسی باشی که از تو باشه. یعنی آیه، آیه ویژه است، آیه اعلام جنگ، آیه دعوت، چی اون آیه ویژه است، باید یه فرد ویژه که شأن تو رو مثل تو باشه، از تو باشه. این یک نوع شراکته در دعوته. آیه این مقدار رو هم میفهمونه. بعدم خب داستان اینجور تمام میشه که مسیحیان نجران، من چیز دیگه ای فعلا نمیخوام بگم، اگه چیزی دارید بگید، اگه نه که رد شیم، و الا مطلب داره ها، مطلب زیاد داره، من دارم صرف نظر میکنم. الهه حقیقی به پیامبر یعنی عملا پیغمبر یه فعل دو وجهی انجام داد، هم مطلب به اونا ثابت کرد، هم به امت فهمون که اون جایی که پس دعوت اینان، نه غیر اینا، همه دوست داشتن در این دعوت شریک باشن، افتخار داشته باشن کنار پیغمبر قرار بگیرن، صف تشکیل بدن بیان، نه، باید حقیقت دیده بشه. یه مطلب دیگه هست، اینه، خوب دقت کنید که این متمم این بحث، یه بحثی در نبوت داریم، در نبوت عامه، فلسفه نبوت میاد تا صفات نبی، میگن نبی باید معصوم باشه. چرا؟ چرا برای گفتن حق باید دعوت کننده به حق معصوم باشه؟ چون در پذیرش مردم مؤثر باشه. خود این دلیله که اینجا مقام دعوت پیغمبر غیر اینا رو نبرده. لذا این آیه میشه مؤید آیه تطهیر به معنای اسمت، اما در مقام عمل، چرا که اگر اون کسی که دعوت کننده خودش مبتلا باشه، از طرف لما تقولون خدا نمیتونه امر دعوت خودش رو به عنوان تکلیف خاص رو دوش کسی بذاره که خود اون فرد رو کبار مقتن اند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خودش عامل به اون حرف نبوده باشه. دعوت کننده ای که خدا قرارش میده، خدا قرارش میده، در امر معروف اینجور توضیح میدن، میگن آقا تو مأموری همین عمل نیکو انجام بدی، هم مردم به این عمل نیک دعوت بکنی. اما اون که خدا قرار داد تو تکلیف دعوته، یعنی تو عامل هستی، تو معصوم هستی. خود این آیه معلوم میشه که اینجا شریک دعوتن، چون در اون کسی که باید از خودت باشه، باید منا باشه، ابنا انا، نسا انا، در تعلق محض باشه، تو معصومی، اینها هم باید معصوم باشن تا اثر بذاره. و الا اووردن کسانی که خودشون عملشون نادرسته، یک، در هدایت مردم لطف نیست. چرا؟ چون مردم میگه این که وضعش خراب، خودش آدم جرأت پیدا میکنن با مباهله. اتمام حجت یعنی هیچ عذری برای طرف مقابل باقی نگذاشتن، و اگر ذره عذر باشه از لطف خدا به دوره که کسی که تمام حجت برای او اقامه نشده، اتمام حجت نشده، یه احتمال میده شاید راست بگه، او رو خدا هلاک بکنه، هلاکی که توش عذاب دائم هم ممکنه بیاد، هلاکی که چون در مقابل حق ایستاده. به عبارت اخرى خدا حقشو کامل آشکار نکرده. چرا؟ چون نتیجه تابع خص مقدمته اینه. میگه آقا حرف درستیه، ولی این که خودش آدم نادرستیه، این آدم نادرست شاید اینجا خطا بگه، یه احتمالیه. همینم باعث شد که اتمام حجت شد بر مسیحیان نجران، با دیدن این چهره بدنشون لرزید. همینم باعث شد، چون شریک دعوت همون کسانی بودند که واقعا شریک دعوت بودند، در مقام دعوت عبرده شدند، باعث شد که اتمام حجت بشه و مسیحیان نجران کتابیان به قول ما، البته این کتاب نیرنگ شد، البته همین باعث شد که عده زیادی توشون تردید افتاد، برگشتن، و نتیجهش هم همین شد که مسلمین پیشرفت کردند. ولی چون تا پیغمبر هست، خدا بنای عذاب امتها رو در ظهور در وجود پیغمبر قرار نداده، الا در اون فرزند آخرش، چون رحمت للعالمینه، فرصت حسابی داده به اینا. و الا جا داشت همون جا که با نپذیرفتن دعوت خدا اینها رو هلاک بکنه، ولی اینها حاضر شدن جزیه بپردازن. این فرصتی بود که پیغمبر داد تا فرصت پیدا کنن، اگرچه اقرار نمی کنن ها، و ترک مباهله کردن، جزیه دادن و پذیرفتن دیگه. دست از تکذیب پیغمبر برداشتن، چون جای تکذیب همینجا بود. اگه واقعا معتقدید این پیغمبر خدا نیست، در این اصلی ترین مسئله ای هم که با شما تقابل کرده حق باش نیست، مباهله کنید، تمام شه بره، تمام شه بره. به همین مقدار من اکتفا میکنم، اگر مطلبی دارید بفرمایید. بگید اینا قرار بود بیارید. یکی هم یه بحثی مأمون با آقا علی ابن موسر رضا در قصه حالا لولا نسانا لولا ابنا اناس، این هم روایت زیبایی، هم فهمیدنش مهمه، هم استدلالش. این هم اگه بیارید بعد از اون بحثتون حتما بگید تا من توضیح بدم. بفرمایید. خب میدونم بعد از حمد الهی چی میگن، ابتهالش هم میخوام بفهمم.
بله.
دیگه
بعد در مورد زمان مبارد هم گفتن که بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب
اون ساعت استجابت دعا خیلی چیز خطرناکه تو تاریخ هرکی کرده دودمانش به باد رفته. اینم آداب مباهله است. یعنی شما دقت کنید مجد میکنه خدا رو به اون عظمتش، بعد قرار میده لعنت رو به صراحت بر کسی که مدعی باطله. این آیه خلافت رو میخواد اثبات کنه به همون شراکت دعوت. دلیل خلافت چی؟ چرا علی باید خلیفه باشه؟ نکنید از قدیر، خب یه حضرت آیات مختلفی میگه. اول اینکه حضرت آقا علی ابن موسی رضا از میان این هم این آیه رو انتخاب کرده، این نکته مهمیه. یعنی عملا پیغمبر او رو یا نفس خودش قرار داده، حالا انفسنا رو قرار داده. این انفسنا انفسنا رو قرار داده که پیغمبر نفس علی نفس پیغمبره. که عرض کردم اگر به این معنا بگیرید شاید بشه گفت آیه‌ای به این فضیلت در قرآن برای علی ابن ابی طالب حقیر سراغ ندارم، حقیر سراغ ندارم. که نفس پیغمبره، پیغمبر مگه شوخیه؟ مگه شوخیه مقام پیغمبر؟ اصلا مگه قابل تصوره؟ صحبت نفس میکنید، شریک دعوت یه بحثه، ابن یه بحثه، نساء انا یه بحثه. نساء انا با انفسنا اگر یعنی بناتنا هم معنا بشه که دختر رو شامل بشه، اما اگر گفتیم نه نساء انا معنای زوج شد، باید با انفسنا درست بشه. قلب آیه انفسناست. آقا علی ابن موسی رضا اولین نکته ای که مهمه اینه که مأمون سوال میکنه که دلیل بر خلافت چیه؟ نکنه از روایات نمیگه، از آیه میگه. خب دلیل روشنه چون آیه رو قبول میکنن. ممکنه حدیث ها رو توش مناقشاتی بکنن به خاطر قضایایی که در دولت بنی امیه پیش اومده، اما از آیات انما ولیکم الله نمیخونه، آیه تطهیر رو نمیخونه، آیه مباهله رو میخونه. آیه مباهله خونده میشه خیلی حضرت میفرماد ادامه بدید. حضرت میفرماد آیه انفسنا، آیه میفرماد آیه انفسنا. دقت کنید یه مهاجمی که معنای انفسنا معلوم میشه. انفسنا، انفسنا دو تا معنا داره، یکی نفس پیغمبر، یکی نه از خودمون. یعنی نمونه، معناش نمونه، نمونه ای از مردان بیار، یه مردی حالا هرچی. انفسنا دقت کنید یه معناش اینه که، یه معناش اینه که از خودمون یکی رو بیاریم. یعنی مباهله تنهایی نباشه، فرض صرفا نمونه است. یه معنا اینه که نه نفس پیغمبره، نفس پیغمبر، یعنی صرفا یه نمونه از مردان نیست. روشنه؟ منظورش اینه که معناش اینه که آیه در پیغمبر حضرت آقا علی ابن موسی میخواد بفرماد این نفس به معنای چیه؟ به معنای اینه که خداوند در این آیه امیرالمؤمنین رو نفس پیغمبر قرار داده، نه یکی از مردا. مأمون برای رد این معنا که بگه این معنای نفس نیست، معنای یکی از مرداست، چی میگه؟ میگه لولا نساء انا. میگه اگر تو آیه نساء انا رو نگفته بود معلوم میشه که، اگه نگفته بود بله، میگفته بود فقال تعالی ندعو انفسنا، بعد علی رو میبرد، درسته. ولی چون نساء انا اومد، مأمون میگه اگر نساء انا نبود حرف شما درست بود. منظورش این بود که نساء انا دلیل این است که مراد از انفسنا یعنی مردا، یعنی یکی از مردا اونو ببریم. آخرش تو میتونی بگی خوب دقت کنی، یکی از مردا حضرت از میان مردان با فضیلت ترین آدمو برد، اینو میخوای بگی. و با فضیلت تری یا اونی که اصلا بیشتر دوستش داشت یا در به دستش بود یا عزیزش بود برد، این چه ربطی به امامت داره؟ مگر اینکه بگی بری از طریق افضلیت، چون افضل بودن امیرالمومنین رو همه قبول داشتن. اما اینکه امام به معنای، نقد کنید، امام نه خلیفه جانشین بشری، خلافت الهی خیلی فرقه. این که پیغمبر خلیفه الهی ندارد، مردم بعد از پیغمبر میخوان برن خلیفه تعیین کنن چون علی افضله، این میشه خلافت بشری اگرچه در امر دینی باشه. خلافت الهی یعنی این که خدا تعیینش کرده، یعنی خدا او رو جانشین حقیقی پیغمبر قرار داده. خلیفه هم یعنی چیزی که در جا او میشینه و همه آنچه که در از او متوقع است از این متوقع است. پس همه شرایطی که غیر از وحی، چون وحی تمام شده، از یک پیغمبر در پیاده سازی کتاب و آیینش متوقع است، از علم و معرفت، از عصمت و اموری از این قبیل، باید تو این شخص باشه. در جعل الهی یعنی این فرد اون صلاحیت ها رو داره، یعنی عین اوست، اصلا معنای انفسنا هم یعنی همین. لذا حضرت میگه دلیل خلافت نفسه. چرا؟ چون خلیفه کسیست که جای او میشینه باید مثل او باشه. خب اینم مثل پیغمبر قرآن میگه انفسنا. خلف یعنی جانشین، فرزند خلف و ناخلف یعنی چی؟ لذا حضرت میگه انفسنا بزرگترین دلیله. خیلی این استدلال روایی زیباست، اصرار دارم ازشان چند بار مباحثش کنن، چند بار، نگفتم یک بار، مباحثش کنید، خیلی عمق آیه رو به انسان نشون میده. گفت چرا؟ چرا دلیل بر خلافت چیه؟ نه هیچ آیه دیگری نخوند، یک حدیث نخوند، یک آیه دیگری نخوند، دو از میان آیات انفسنا. این هم بلافاصله گفت اگر نسائنا نبود. نسائنا چیه معناش؟ یعنی که انفسنا معناش یعنی یکی از مردا. پس نمونه است، نهایتش فضیلته، نهایت اینه که افضل، این میشه خلافت بشری. یعنی خدا خواست بگه نمونه بیا، پیغمبرم بهترین نمونه رو بود، حضرت علی. بله بهترینه، ولی چرا تو به خلافت الهی داره؟ خلیفه رسول خدا به معنای حق حقیقت خودش باید همه شئون پیغمبر رو داشته باشه، الا اون چیزی که ضرورت نداره. و اون چیزی که ضرورت نداره اینه که همونطوری که ضرورت نداره اسم خلیفه رسول خدا اسمش محمد باشه صلی الله علیه و سلم، لازم نیست وحی هم داشته باشه، چون وحی تمام شده است، کتاب روشنه، علم به کتاب، تطبیق به کتاب، اسمت لازمه. لذا در این امور نفس پیامبره. خلیفه یعنی بعد از اینکه این رو حضرت آقا علی بن مسرضا فرمود، مأمون که خودش بحث‌های علمی خیلی دنبال می‌کرد، گفت اگر لولا نسائنا، یعنی قرینه است وقتی انفسنا گفت، خودمون و زنامون، خودمون و زن بیاریم، خودمون و زنامونو، نسائنا رو، پس مشخص میشه انفسنا اینجا مرداست. پس انفسنا معناش نفس، جان پیغمبر و خود پیغمبر، روح پیغمبر رو نمیده. منظور در مقابله با نسائنا، در مقابله با نسائنا معنای چی میده؟ معنای مردا، یعنی ند و رجالنا و نسائنا، اینجور میشه معنا. خلیفه میخواد این، خلیفه ی حالا منظور مأمون میخواد اینو بگه. لذا در اون صورت فضیلتی نیست الا نمونه برتر. من میخوام بگم بازم فضیلت تو حتی اگر رجال بود، تعالی رجالنا و نسائنا، رجال و نسائنا، یه خونه بخونیم. خب این حاضر جوابی و نغزگویی و یک جملگویی مأمون دلیل بر زیرکی شها، بلا فاصله بگه و انفسنا، اونم بگه لولا نسائنا. اگه نسائنا نبود حرف شما درست بود. ایجازگویی، مختصرگویی و حاضر جوابی، اونم خیلی حاضر جوابی، نقضه ها یعنی نقض از خود آیه، اونم با هم وزن انفسنا لولا نسائنا. اگه نسائنا نبود، حضرت هم خب با آل علی هر که در افتاد و افتاد، حضرت بلا فاصله فرمود لولا ابناءنا. اگه این حرف تو در صورتی درست بود که ابناءنا نبود. چرا؟ چون اگه مراد از انفسنا رجالنا باشه، دیگه جایی برای ابناءنا باقی نمونه. اگر منظور انفس مرد، مرد و زن تمام جامعه، تمام اطراف است، ند اون رجالنا و نسائنا، مرد و زنامون بیاریم مباهله کنیم. وقتی گفت ابنا، ابنا میتونه صغیر باشه، میتونه کبیر باشه، فرقی نمیکنه، نمیتونه طفل باشه، چون ابنا یعنی ابن، نه معنای صغیر. طفل نفرمود، نگفت رجالنا و صبیاننا، ابناءنا، چه بزرگ باشه چه کوچیک فرق نمیکنه. پس شامل رجال هم میشود. پس اگر شامل رجال باشه، با بودن انفسنا که اول شما گفتید به قرینه نسائنا معناش رجالناست، با بودن رجالنا ابناءنا بی‌معناست. حضرت با یک کلمه جواب داد، اون به یک کلمه اشکال کرد. پس ابناءنا با این حساب داخل در انفسناست وقتی داخل در انفسنا است لغو میشه ذکرش. پس اینجا انفسنا معنوز رجالنا نیست، معنای همون نفسه، مسئله نمونه نیست و صرفا این نیست که یکی از رجال و بیار حضرت به عنوان مرد برتر، به عنوان اصحاب برتر، برترین صحابی علی رو برده باشه که نهایتش خلافت، خلافت بشری بشه به دلیل افضل، بلکه مراد همون نفس پیغمبر بودنه. نمیدونم چقدر وقت داریم، ساعت ظاهرا تمامه، اگر چیزی در این حوزه دارید بگید، اگه نه که باشه برای فردا دیگه شب احیاس. از همه عزیزانم التماس دعا داریم، خیلی دوست داشتیم چند دقیقه هم در مورد شبهای احیاس صحبت کنیم، ولی ایشالله خدا توفیق بده در برنامه خودمون اعلام خواهیم کرد. مطلبی اگه داشته باشیم عرض میکنیم، اگه کسی نکته ای داره بگه. روشن شد دقت استدلال رو که انفسنا قطعا معنای نمونه نخواهد داد دیگه، دیگه معناش نمونه نیست، چون اگه نمونه بود ابنا انا معنا نداشت، نسا انا. گرچه به نظر ما خود ابنا انا، خود نسا انا، خود این حصارها معنای بالاتری داره. در آیه چند جهت هست. جهت اول شرکت در دعوت ند آوردن اینا تو مباهله است و صرف آوردن در لعنت مباهله نیست، آوردن در لعنت کردن و دعوت کردن اینا برای مباهله است. مطلب بعد ابنا انا و نسا انا به طور مستقل مطلبه. مطلب بعد انفسنا، همون اصلا بگو رجالنا، یعنی اینجور بگیم شرکت در دعوت، دو رجالنا و بعد فقط علی، نسا انا بعد فقط فاطمه، ابنا انا فقط بعد حسنین، فقط اینا. با این حساب اینو در نظر بگیرید. بعد کلمه انفسنا که به نظر ما مهمترین مطلب در این آیه است. اگر کسی جستجوی بیشتری بکنه ببینه این همه در طول تاریخ مفسرین بودن مطلب گفتن، چیز بیشتری هست بگن، حالا شاید ما هم باز حرف بیشتری زدیم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر و جعلنا من خیر انصاری و اعوانه. خدایا این شبها رو برای ما شبهای مغفرت و رحمت و برکت، ساعتهای دعا و راز و نیاز و اجابت دعا و ذکر و فکر قرار بده. عاقبتمون ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.